أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بس در مسئله هفتم امامت خاصه بود في أن علیاً أفضل الصحابة امیر المؤمنین برترین صحابه است و دلائلی هم و وجوهی برای اثبات این ادعا ذکر کرد. رسیدیم به آخرین وجه از وجوه افضلیت امیر المؤمنین که وجه 25 بود که جناب خواجه نصیرالدین طوسی فرمود و تمیزهی بالکمالات نفسانیه، چون عطف به اون قبل این لتمیزهی بالکمالات نفسانیه و البدنیه و الخارجیه، 25 وجه از افضلیت امیرالمومنین نسبت به سایر صحابه این است که حضرت از کمالات نفسانی و بدنی و خارجی برخوردار است. کمالات نفسانی و بدنی حضرت رو ذکر کرد که به اوج خودش هم این کمالات رسیدن، مثل علم و زهد و شجاعت و سخاوت و حسن خلق و عفت و امثال ذلک که کمالات نفسانی هم. کمالات بدنی هم همون قوت جسمانی که داشت که در جنگ اونطوری می جنگید که انهو کان یقط الهام قط الاقلام، سرها رو همینطور می تراشید، انقدر شجاع بود. یا قلعه خیبر رو باب قلعه خیبر رو بلند کرد و که 70 آدم نمیتونستن جا به جاش بکنه، این هم قوت بدنی. حضرت یک لباس معکل و ملبسش خشن بود، کثیر الصوم بود، مداوم العباده بود و امثال. رسیدیم به کمالات خارجیه، اون چیزایی که دیگه مربوط به امور خارج از نفس و بدن امیرالمؤمنین، مثل این که مثلا نسب حضرت به رسول الله که اقرب الناس به رسول الله بود، در مصاحره و دامادی که فرمود که و ان شارکه فی کونه ختنا لرسول الله، گرچه عثمان هم داماد پیغمبر بود ولی امیرالمؤمنین همسر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که جایگاه عظیمی نزد پیغمبر داشت، بدونه ای که اذا جاءت الیه نحو لها قائما اما ولم یفعل ذلک احد من النساء، برای هیچ کدوم از نه دخترانش نه همسرانش این گونه نبود که تا وارد بشن ازت بلند بشه، برای از زهرا سلام علیها تا وارد میشد بلند میشد. سیدت نساء العالمین فی الجنه اربع و مانند اینا که داریم. حالا رسیدیم تا اینجا عبارت رو خوندیم. یکی از باز کمالات خارجی حضرت اولاد حضرت است، فرزندان حضرت که باز احدی از صحابه و تابعین نداشتیم که این گونه اولادی مثل اولاد امیرالمؤمنین داشته باشن. مثلا بریم تو علما گاهی خود میبینید مثلا اثباتشون همه مثلا عالمن مجتهد، نه همه، بخششون عالمن مجتهدن ولی باز اونا کجا، ائمه اطهار کجا. مثلا شیخ انصاری دو تا دختر داشت، ازا پسر نداشت، اثبات نواهای دختریشون سبت شیخ که میگن، سبت شیخ یعنی در واقع فرزندان دختری شیخ انصاری، خب تا الان هم دارن بعضیشون مجتهد و صاحب رساله و حتی توشون هم پیدا میشه افرادی که مدعی اجتهادن ولی نه دیگه، یا میگنن اجتهاد ارثیه بعد همه، ولی واقعا هم توشون بود، مرا خدا رحمت کنه. حالا ما زمان ما که من عاشق علی آقا سبت شیخ انصاری و عاشق منصور و عاشق احمد سبت شیخ انصاری رو در کردیم، عاشق احمد قم بود، عاشق علی آقا 6 مشهد بود، 6 دسپول بود، به لحاظ دلائل خانوادگی بعد هر دو جا می رد حضور پیدا می کرد. خلاصه ایشون واقعا عالم بودن، مشتهد بودن. پدر اینا که ما درک نکردیم در اون عاشق منصور سبت شهر هستی که استاد اساتید ما بوده، مزاج تو حرم حضرت منصور هم آدم ملایی، ولی یا مثلا مرحوم سید نعمت الله جزائری خاندار آل غفور و جزائری ها و اینا خاندار مسیح اهل علم و خب اینا توفیق ها زیاد یه نفر نستش، حالا گاه یه نفر نستش مارکسیست میشن کمونیست میشن، یا حالا که من اسم اون علما رو جزه دید نبرم، مثلا بعض از این آقایون تو همین دوره معاصر که فامیلشون هم فامیل اون عالم بزرگ مثلا 200 سال پیش 150 سال پیش اینا همه مارکسیست کمونیست و حالا چه سریش نمیدانم تو عالم زر چه اتفاقاتی افتاده، ولی باز اینه ای که فرزندانشون عالمان مجتهدن اونا کجا مثلا اهل بیت هستن، اولاد امیرالمومنین حسنین سیدا و شباب اهل جنه چه عظمتی، بعد فرزندان امام حسن حالا از مثلا حسن مسنا، حسن مسنا از عبدالله ابن حسن مسنا نفس زکیه، اینا که خب قیامای متعدد علیه بنی عباس و بنی امیه و اینا داشتن
مثلا
در
امام حسن بودن افرادی
بله. بله 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 ولی مثلا اینکه یه عالمی همه نوه های معروفش آدم های کج معوج باجن آدم های نوه های غیر معروف هم گوی خود دارن اینا که آدم های سالمی هم ولی خب مثلا کارگریه کارمندیه ولی که معروف هم مثلا گرایش روشی که بیادن خب سختشه لذا میشه دعا کنید که اولاد صالح تا روز قیامت خدا نصیبتون و نصیبون بکنه که فرزندان ولایی و اهل بیتی و خدمت به دین خادم دین باشن، نه اینکه یه آسیب بزنن به شبهات یا اولاد امام حسین رو نام میبره، امی عطار از امام سجاد رو نام میبره تو امام حضرت حجت علیه مجمعین که این مقام داشتن و اینکه چقدر صحابه و چقدر افراد مختلف حتی اهل سنت و حتی امامان اهل سنت از این زبانان بهره بردن استفاده کردن، مثلا ابو یزید با یزید بسطامی رو مثال میزنه که افتخار میکرد که ساقی خانه امام صادق هست، حالا من یا معروف کرخی رو نام میبره که به دست امام رضا علیه السلام اسلام آورد و دربان در امام رضا بود تا از دنیا رفت، اینا مثال میزنه و بعض این موارد دیگه استفاده که مالک از امام برده و ابو حنیفه و مالکی شافعی و امامان مهم اهل سنت از ائمه استفاده کرد. مرحوم علامه اینجا اشاره کرد از کدام به بزرگان اهل تصوف که از ائمه استفاده کرد، مثل بایزید بسطامی، بایزید بسطامی مزارش در بسطامه کنار مزار عرض کنم فرزند امام صادق علیه السلام، اونجا مزار محمد بن جعفر هست فرزند امام صادق، چه قبلش هم اونجا باید بستان، شواهد تاریخی نشون میده که بایزید با فرزند امام صادق ارتباط داشته تا خود امام صادق توجه دارید، ولذا توی کتب معتبر رجالی هم بایزید رو به عنوان صحابی امام صادق ذکر نکردن، یا مثلا تمام کتب رجالی حتی کتاب رجالی علامه هلی که شارح این کتاب ببینید معروف کرخی رو اسم نبردن از اصحاب امام رضا علیه السلام، یه معروف خربوزی هست در کتاب رجال نام برده، معروف کرخی نام برده، معروف کرخی مزارش در کرخ بغداد است. الان کرخ منطقی از بغداد الان داخل خود شهر بغداده دیگه مزارش، من رفتم بارگاه و مفصلی داره بود اهل تصوف و اینا میرن و زیارت میکنن به ایشون اعتقاد دارن و خیلی از این سلسله ها به معرف کرخی هم میرسن، مثل این ذهبیه نوربخشی اینا معرف کرخی میرسن و بعد به امام بزن، ولی شما تو کتاب رجالی علامه اصلا اسم از معروف کرخی نبردن، اولین کسی که میگه معروف کرخی به دست امام رضا مسلمان شد و دربان امام رضا شد جمعیت هجوم آوردن و زیر دست با استخونا سینه شکست و میخواستن امام زیارت کنن بیجای زیر دست با لوله برده شد و بعد مرحوم شد، اولین کسی که این قضیه ذکر میکنه عرض کنم خدمتتون شخصیست به نام عبدالرحمن سلمی در طبقات و صوفیه از متصوفی قرن پنجم. قبل از قرن پنجم ما هیچ منبع تاریخی یا رزاری نداریم از معرفی کرخی نام بره. بعد قطعا معرفی کرخی قبلش در بغداد هست و قطعا امام رضا و کی هم از دنیا رفته؟ سال 200 قمری از دنیا رفته. امام رضا سال 203 قمری به شهادت رسیده در مرو، یعنی امام در فاصله دو سال که اونجا بود مدینه بودن رفته مرو. و هیچ جای تاریخ نقل نشده که امام رضا علیه السلام مثلا تو بغداد مدتی سکونت داشته یا رفته بغداد. و یا مسیر امام رضا از مدینه تا مرو تا حدود زیادی روشنه، مسیرش مشخص است که چه مسیری رفته، بغداد نرفته. و ایشون مزاج برای معنا نداره که بگیم مثلا معروف کرخی مثلا در مرو دربان امام رضا بوده کشته شده مثلا زیر دست و پا استخون شده از دنیا رفته بعد بردنش بغداد دفنش کردن، معقول نیست. توجه دید، این دو تا احتمال داره، عرض کنم دو تا توجیه من برای اینکه چرا علامه این حرف رو اینجا زده. یه توجیه این که علامه داره بنابر نقل مشاهیر مشهور در بین صوفی اینه، وقتی صوفی میگن ما از ائمه بهره بردیم، ما استفاده کردیم، میگیم حالا لو شدیم که این گزارششون درست باشه، اینشون میده ائمه چه جایگاهی نزد متصوفه داره. وقتی اهل سنت خودشون میگن مالک از ائمه استفاده کرده، شافعی استفاده کرده، خب پس نشون میده که ائمه پیش اونا هم این جایگاه رو داره. حالا خبر چقدر استناد و دقیقه درسته بمانه. توجیه دیگر این که ائمه گویا اصحاب سری داشتن، یه اصحابی داشتن که اینا مثلا فقیه بودن، متکلم بودن، تو معرکه بودن، بحث میکردن، اینا مشهورن، مثل هشام بن حکم، مثل زراره، مثل مؤمن الطاب، اینجور آدم. بعضی از اصحاب ائمه اصحاب سر بودن، یعنی اینا نکات عرفانی استفاده میکردن. ممکنه مثلا معروف کرخی مثلا آمده مدینه سری به امام رضا زده و مثلا استفاده کرده بعد رفته مدینه بغداد از دنیا را، ممکن. اما این که دربان امام رضا بوده، تو دربونی مثلا آسیب دیده و این خیلی قابل دفاع نیست، ولی ممکنه واقعا این معروف کرده بوده، اصحاب سر امام رضا بوده و ممکن مثلا اصحاب سر رو معمولا تو کتب رجال دیگه نام مثلا نمیبرن. این هم یه توجیه این شکلی ممکنه گفته بشه. حالا علی عالم از نظر اولاد هم امیرالمؤمنین یک ویژگی کمالی برتری دارد که او را افضل از صحابه و منها الاولاد ولم يحصل لأحد من المسلمين مثل اولاده، یعنی مثل اولاد امیرالمؤمنین فی الشرف و الکمال، در شرافت و کرامت عادی از اصحاب پیامبر مثل امیرالمؤمنین در داشتن اولاد نبوده. فإن الحسن والحسين عليهما السلام إمامان سيدا شباب أهل الجنة وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما في الغاية. ما خير إن دو بزرگوار المسلم حتى إنه كان يتتعتع لهما ليركبا ويبعبع لهما. إن بعبع كردن در واقع که ادای گوسفند در آوردن، این آواز خواندن، صدای مرکب در آوردن برای اینکه نه با بازی میکرد حضرت بود، خیلی اینا دوست داشت و یتتعتع یعنی خم میشد برای اینا، لیرکبا تا اینا رو سوار بر خودش میکرد، بعد برای اونا صدا در آورد، صدای حیوانات و چهارپایان در می آورد و اونها رو باشون بازی میکرد و مثلا میخند. ثم اولد کل واحد منهما اولادا بلغوا شهر واحد، هر یک از دو امام حسن و حسین هم اولادی داشتن که شرافت غایت شرافت رو داشتن. فالحسن علیه السلام اولاد مثل حسن مسنا و مثلث عبدالله ابن حسن مسنا نفس زکی و غیرشون، و اولاد الحسین علیه السلام مثل زین العابدین باقر علیه السلام صادق علیه السلام، کاظم علیه السلام، رضا علیه السلام، جواد علیه السلام، هادی علیه السلام، عسکر علیه السلام، قنوج علیه السلام، وقد نشر من العلم فضل و زهد و الانقطاع و ترک شیئا عظیما. یعنی اینها در این ترک گناه و معصیت، انقطاع از ما سوی الله، زهد نسبت به دنیا، فضل و علم در فضل در کمالات و علم عظیم، شیئا عظیما مثلشون نبوده. حتی ان الفضلاء من المشایخ، کانو یفتخرون به خدمته. مثلا بزرگان صاحب کمال، چه علمی چه عرفانی، همه افتخار میکنه که در خدمت ائمه بزرگوار بودن. فابو یزید بسطامی کان یفتخر بنو یسقل مال دار جعفر صادق، افتخار میکرد که ساقی خانه امام صادق، آب برای امام صادق آب میبرده و استفاده عرفانی معنوی هم میکرده. و معروف کرخی اصل معلاید امام رضا و کان بواب، یعنی دربون امام رضا بوده، بواب داره. الا اما تا اینکه از دنیا رفت. حالا چطور از دنیا رفته رو دیگه عرض کردم، این نقل از روضات الجناته. ولی آیت الله سبحانی قادسی که اینجا داده روض جناته، ولی اولین منبعی که این قصه را ذکر میکنه طبقات و صوفی عبدالرحمن سلمی از قرن پنجام. روضة الجنات متأخره. و کان اکثر فضلا یفتخرون بالانتساب الیه، اکثر فضلا افتخار میکرده که انتساب به اولاد حسین علیه السلام فلعین. فان مالکن کان ازا سؤال فی درب سرایی ان مسئلت از مالک سوالی میشد سر راه، درب یعنی سر راه و در معبر، از مالک سوالی میشد، مالک مثلا حالا مریدای مالک بودن، هر کی از مالک به نوعی عالم سوال میکردن، مالک سوال اونا رو جواب نمیداد و امام بود، امام این مالکی‌ها دیگه برای خودش شخصیتی بود، جواب اینا نمیداد. علتش هم این بود که میگم من دانشم رو از امام صادق میگیرم. و من اذا سؤال فدر ان مسئلتن لم یجب از سائل، جواب سؤالو نمیداد. فقیل لو فی زالک، سؤال شد که چه جواب نمیدی؟ فقیل لو فی زالک فقال انی اخست العلم من جعفر ابن محمد الصادق علیهم السلام. یعنی یا این سوال قبلا پرسیده جوابشو داره میگه، یا نه میره سوال میکرد بعد جواب میده. آره یعنی سر راه مثلا فرض کنید خیلی تو خیابونا، مثلا چون یه جای خودیشو درس میداد، تو مثلا مدرسی درس میداد، خب درس میداد اون چیزی که از امام صادق گرفته بود. اما اگه یه کسی ابتدا به ساکن سر راه ازش سوالی میپرسید، دیدید گاهی خودم مثلا شما یه وقت درس میدید، خب درس رو مطالعه میکنه آماده میکنید بعد میاد درس میدید. اما یا کسی سر رای سوالی میپرسه، زنگ میزنه، توی وقتی که شما آمادگی ندارید میگید خب بذار من از استادم بپرسم منابع ببینم بعد جواب بدم. و کنتو ازاعتی تو الیه لستفت لستفید و منهو نهو و لبس افقر سیابی و تطیب و جلس فی علا منزله و حمد الله تعالی و فادنیشه. مالک میگه کنتو ازاعتی تو، هرگاه می رفتم اتیتو الی پیش امام صادق برای اینکه استفاده کنم از او، نهزه امام صادق و لبسه افقر سیابی، یعنی بلند می شد بهترین لباسشو می پوشید، عطر می زد و می نشست در اعلی منزلی، در جایگاه برتری می نشست و خدا را حمد می کرد و افادنی شیئا، و افاده میرسون به من چیزهایی رو. یعنی آداب هم داشت امام، بعد شروع میکرد به تدریس. و استفاده ابی حنیفه از امام صادق که ظاهرتون غنیتون علی باران که نیازی نیست که گزارششو بدید. و حاضر فضائل لم تحصل لأحد من الصحابه فیکون علی علیه السلام افضل منا.
مثلا این
جبهه بندی
که بعدها مثلا
خب اینا به هر حال یه جایی هم یک متدها، یک منهجه هایی داشتن برای اجتهاد که امام صادق قبول نداشتن، هم گوش ندادن دیگه. اینطور نیست حالا همچن بعد گوش میدن تابع 100% بودن که دیگه امام نمیشه معمول میمونن، ولی به هر حال استفاده هم میکردن. ولی در این حال هم یه جایی هم رأی خودشون، اجتهاد خودشون ملاد یا قیاس یا استثنا صد ذرایع همسایه رو استفاده میکردن. المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. خب ما در بحث امامت، امامت عامه رو بحث کردیم، امامت خاصه رو بحث کردیم، اما عمدتا بحث حول محور امامت امیرالمؤمنین. ولی بحث ائمه الاثنى عشر هم بحث مهمی است، باید بهش توجه کنیم. ان شاء الله دوستان حدیث لوح و بعضی احادیث دیگر رو بله باید سب بکنه اگه عجله‌ای ندارم. آره تا حالا بله نو سب بکنم. عرض کنم خدمت شما در کتاب کلام نبین اسلامی من به مسئله امامت خواستم اونجا پرداختم، حدیث لوح رو ذکر کردیم، حدیثی که به عرض کنم خدمت تو جابر پیامبر ائمه رو ذکر میکنه و حدیث متعدده دیگه، حدیث ائمه اثنا عشر که حدیث متعددیست. حالا انشاءالله اون کتاب هم مطالب میفرمایید شاید برسید گزارش رو بدید. ولی اینجا جناب خواجه میفرماید ما نقل متواتر داریم که دلالت داره بر ائمه 11 گانه بعد از امیرالمؤمنین. یک دلیل اول تواتره، دلیل اول تواتره و این خیلی کار مهم نیست. یک کتابی هم اینو من پیشنهاد حتما بگیرید، یک موسوعه ای ما همکاری کردیم با جمعی از یه دانشگاه امیرالمومنین در اهواز راه اندازی شد، بخش محتوایی دانشگاه رو ما کمک کردیم راه اندازی شد، رشته هاش و سرفصل ها و اینا، و خب رب وزارت علوم مجوز دادن از یه نظر آیت الله جزایری که در احواز هستم. خب وقتی رو اندازی کردیم این رو، من تقریبا هر هفته بعد یه هفته در میون میرفتم و درس میدادم، مقطع کارشناسی ارشد و بعد مقطع دکتری. الان 6 دوره شب دوره دکتری هم گرفته. اون ارشدیاشون که دوره اول فارغ التحصیل شدن، منم بیشتر امامت عام امامت خاصه اینا رو بهشون میگفتم، بعد دکترا هم همینطور دوره اول قبول شدن، دوره دومشون و رساله های متعدد نوشتن. دیگه الان الحمدلله خود همون طلبای ما استادن اونجا درس میگن دیگه، الان برای تدریس دیگه نمیرن، حالا گاهی خود برای توضیحات آمناشون هستیم اونجا، رسالت این شکلی یا بحث علمی میریم مثلا سالی یه بار دو سالی یه بار. الان خودشون استادن دارن. یه جمعی از این ما پیشنهاد کردیم بیاید یه موسوعه امامت بنویسیم و شروع کردن جلد اول رو نوشتن. این چند جلد، فعلا جلد اول تمام شد و چاپ شد. در اونجا این بحث که تک تک ائمه به تواتر ثابت می شود، تو اون کتاب این رو ما با مباحث رجالی ثابتش کردیم. تو هیچ کتابی این شکلی بحث نمی کنن که تک تک ائمه رو، یه سلسله تواتریش امامتش رو ثابت، امامت ائمه رو ثابت کنن. معمولا اینطور انجام نمیشه. مثلا بعضی‌ها یه تردیدایی گاهی خود می‌کنن درباره ائمه، مثلا ما دلیلی بر امامت از کل امام زمان نداریم و یا فرض کنیم موضوع اصلا به دنیا اومده و نه، این قشنگ ما تواتر اینا تک تک ثابت کردیم. حالا ان شاءالله اگه کتاب ببینید. و یکی از این طلبه‌ها رو گفتیم یه تز دکتری مفصل‌تری در زمینه بنویسه، یه کتاب مستقل که الان مشغول است و ما بریم کمکش میکنیم این کار انجام بشه. خلاصه اینجا جناب خواجه میگه و نقل المتواتر دل علی الاحد عشر، یه دلیل که دلیل اخبار متواتر ثابت میکنه ائمه 11 گانه بعد از امیرالمؤمنین رو، دوم وجوب عصمت و اینکه دیگران عصمت نداشتن و ائمه داشتن و وجود کمالاتشون. خب ممکنه کسی بگه از کجا میگید عصمت داشتن؟ عصمت رو ما با نقل باید ثابت بکنیم، عصمت خاص ائمه رو. ولی این نکته هم میتونه کمک کنه که این ادعای عصمت داشتن و کرامت و معجزه از خودشون نشان دادن و تحدی هم کردن. اینم یک دلیل عقلی برای اثبات عصمت میشه از طریق اثبات ولایت تکوینی ائمه، که کسی تحدی هم کردن نتونستن مثلش بیارن. اینم عرض کنم خدمت شما یه دلیل دیگر. میفرماید که مسئله سامن فی امام باقی الائمه ۱۲ علیهم السلام قال و نقل المتواتر، این خواجه میگه نقل المتواتر دل على الاحد عشر و لوجوب العصمت و انتفاع عصمت عن غیر ائمه و وجود کمالات در ائمه. این دلیل سوم. دلیل اول نقل المتواتر دل على الاحد عشر، یک دلیل دوم لوجوب العصمت و انتفاع عن غیرهم، دلیل سوم وجود کمالات فیهم، هم افضلیت راه افضلیت امیرالمومنین بود. اینم میگیم که کمالات نفسانی داشتن، کمالات بدنی داشتن و مانند. اقول لما بین خواجه نصیر الدین طوسی ان الامامه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام شرع خواجه نصیر الدین طوسی فی امامه الائمه الاحد عشر و هم الحسن ابن علی ثم اخوه الحسین ثم علی ابن حسین زین العابدین ثم محمد ابن علی الباقر ثم جعفر ابن محمد الصادق ثم موسی بن جعفر الكاظم ثم ولد امام کاظم علی بن رضا ثم ولد امام رضا محمد بن جواد ثم ولد امام جواد امام هادی ثم ولد، تأکید میکنه ولدشون امام حسن عسکری ثم امام منتظر. و استدل على ذلك حاج نصیر به وجود ثلاثه ست دلیل. الاول نقل متواتر من شیعه خلفا عن سلف، پشت سر هم این روایات تواتر نقش شده. فانه يدل على امامت كل واحد من حالا به تنسیس، چه یادتون از گفتیم اثبات امامت یا به نسل است یا به عصمت است، هر دو تا داره تنسیس هست. میتونید ارشاد شیخ مفید مراجعه کنید، منابع دیگه که روایت متعدد نقل شد. اما نقل مخالفون ذلك من طرق متعدد تاره علی الاجمال و اخرى علی التفصیل. مخالفون حتی نقل کردن این مطلب رو، یعنی گزارش دادن از امامت این ائمه از طرق متعدد یا اجمالی یا تفصیلی. کما اینکه از رسول الله روایت شده به تواتر که انه قال للحسین علیه السلام هذا ابنی امام ابن امام اخو امام ابو ائمه التسعه تاسعه هم قائم. پیغمبر صلی الله علیه و آله به تواتر روایت نقل کرده که امام به امام حسین اشاره میکنه هذا ابنی، این فرزند من، امام ابن امام اخو امام ابو ائمه تسعه ابو ائمه تسعه، بعد داره تاسعه هم قائم. و غیر ذلك من اخبار احادیث لوح و اینا هست که چلو میده. از مسروق روایت شده، روی یعنی مسروق و قال بینا نحن عند عبدالله ابن مسعود از قال لو شاب هل عهد الیکم نبیکم صلی الله علیه وسلم کم یکون من بعدی خلیفه قال انک لحدیث السن و ان هذا شيء ما سالني احد عنه نعم عهد الينا نبينا صلى الله عليه وسلم ان يكون بعده 12 خليفه عدد النقباء بني اسرائيل. مشروق رو باتو نقل میکنه، میگه بینا یعنی در حالی که ما نزد عبدالله ابن مسعود بودیم، اصحاب پیغمبر، کاتب قرآن، اسکال لهو شاب، یه وقتی یه جوانی سخنی به او گفت، نزد او گفت و به او گفت، مطلبی بود، چی بود؟ سؤالی بود، هل عهد الیکم نبی صلی الله علیه و سلم کم یکون من بعدی خلیفه، آیا پیامبر عهدی با شما نسبت به این مطلب داشت که چند تا خلیفه بعد از او باشند؟ قال انك الحديث السن، تو جو عبدالله بن مسعود به این جوان گفت تو جوان هستی، حدیث سنی، سن حدیث سن جوانی داری نازو شیون ما سالانی حدونم چی پرسیدی داره کسی از من این سال نپرسی بله اهده الان نبیان و پیغمبر عهد بسته به ما ان یکونه که بعد از پیغمبر 12 خلیفه باشد به تعداد نقباء بنی اسرائیل. این دلیل اول که دلیل نقل متواتر. دلیل دوم الوجه ثانی قد بینا ان الامامه یجب ان یکون معصوما و غیر هؤلاء لیسوا معصومین اجماعا فتعینت الاسم لهم و الا لازم خلق الزمان الى المعصوم قد بینا استحالته فرمود دلیل دوم این است که ما بیان کردیم که امام یجب ان یکون معصوما قبلا گفتیم دیگه باید معصوم باشه و غیر اینا معصوم نیستن اجماع. پس دبران هم بین این 12 امام یعنی 11 امام بعد از امیر المؤمنین که ثابت کردیم 11 امام یا 12 امام و دیگران رو بل اجماع همه میگن معصوم نیستن. میمونه این 12 نفر یا 11 نفر بعد از امیر المؤمنین. اگه اینا معصوم نباشن پس خلاف الزمان معصوم. برهان قمه ثابت کرد که محاله. پس باید معصوم باشن. بران قضایی نیست. فتعینت الاسم لهم برای این بزرگواران. و الا اگر اینها معصوم نباشن لازم میاد خلاف به زمان از معصوم که قد بینا استحاله محال است که خلاف به زمان از معصوم باشن. الوجه سالس. صحابی رو عادل میدونن و بعضی از تابعین همه صحابی رو عادل بعضی تابعین ولی اسمت رو اصلا قادیسه نه برای صحابه نه بعد صحابه نه تابعین نه تابعین تابعی. الوجه سالس ان الکمالات النفسانیت و البدنیت به اجمعه ها موجودتون فی کل واحد منها. کمالات نفسانی و کمالات بدنی جملگی در هر یک از این بزرگواران تحقق داره و کل واحد منهم کما هو کامل فی نفسه کذا هو مکمل لغیره. میگه هر یک از اینها از این ائمه بزرگوار هم فی نفسه کاملا هم مکمل غیره هم خودشون کاملا هم دیگران از کمال اونا بهره مند میشن. از عجیبه واقعا اهل سنت غیر از اولا سل... ناس ناسبی ها یا بعضی سلفی های افرادی نسبت به اهم اسلامشه یک حرمت خاصی همین اهم اسلامشه ما حرمت خاصی خواهیم. حتی ابن تیمیه کتاب داره درباره فضل اهل البیت کتاب داره ها معتقد هم این فضالی داشته. حالا البته اعتقادات شیعه رو قبول ندارن یعنی حمله های شدید به شیعه میکن و معمولا تو خیلی از مساجد اهل سنت اسم ائمه مخصوصا خامس آل عبا رو می نویسن. بعضی جا نه 12 امام تا المهدی مثلا تو مدینه اگر مشرف شده باشی در مسجد النبی همون قسمتی که در زمان عثمانی ها ساخته شده دولت عثمانی ها دور تا دور ارز کنم سقف اسم ائمه اسم صحابه پیغمبر رو نوشتن اسم ائمه تا مثلا تابعین و اینا ننوشتن ولی تا حضرت مهدی رو نوشتن که نشون میده یه حرمت و اعتقاد خاصی نسبت به این ائمه داره.
اصلا عثمانی ها
حنفی بودن به نظر من حنفی بودن ممکنه بعدش هم شافعی بودن ولی بکنم سلاتی
بشون قرامت بیشتری شافعی داره
شافعی بله قرابه بیشتری داره ولی ببینید به لحاظ فقهی اختلافی که خود ائمه اربعه اهل سنت با هم دارن بیشتر از اختلافاتیست به لحاظ فقهی که با فقه شیعه دارن. خیلی بین خوش اختلاف زیاده لذا خدا رحمت کنه برای قاضی سید نورالله شوشتری که سال 1019 قمری شهادتش بوده شهید سالس که در آگرام مزار شهیدش از در هندوستان، اون شهری که تاج محله. ایشو وقتی از شیعیان ازش درخواست کردن، مشهد بود، از شوشتر هم مشهد بود، مشهد بود، درخواست کردن بیا هندوستان، ما عالم نیاز داریم. شیعیان خواستن. ایشو رفت و زمان اکبرشاه بود، حکومت گرگانیان. اکبرشاه پدر جهانگیر شاه هست، جهانگیر شاه پدر جهان شاه هست، جهان شاه همون تاج محل رو ساخت برای زنش، واسه تاج محل یه بار خوش بسازه که پسرش اجازه نداد و تو همون مزار کنار همسرش دفن. ایشون یه جلسه گیر علما رو دعوت کرد، قاسم نوران هم دعوت کرد، هر فرع فقهی از مذاهب اربعه مطرح میشد و علمای اون مذهب بحث میکردن، نظر میدادن، جواب میدادن، قاضی سیرونان یه نظر قوی تری از اون مذهب رو بهتر از علمای خودشون میدادن. اکبر شد پیچ خوش آدم ملایی، همه مذهب اربعه مسلطه، ظاهرا نمیدونستن هم ایشی هست. ازش درخواست میکنه که بیا شما قاضی القضات بشه. احناف هم بودن حنفی بودن. قاضی زینالله میگه باشه، من قضاوت رو میپذیرم. این شرط داره، شرط هم این است که من رو محدود به حنفی نکنی، من از مذاهب اربعه فتوا میدم و حکم صادر میکنم، اما هر کدوم شو خودم سعید دیدم اونو اجرا میکنم. یعنی مجتهد در انتخاب یکی از فتواهای مذاهب اربعه باشه و هر فتوایی که مذهب شیعه اقرب بود اونو فتوا میداد. خیلی آدم ملا و قبیل بوده شو برای همه قدما واقعا زحمت کشیدن. مجالس المؤمنین رو داره، کتاب حق رو داره، بله. که بعد خب دیگه اکبرشاه از دنیا رفت، قاضی القضات بود، بعد قاضی عسکر شد در آگرا. آگرا لشکرگاه بود، قاضی عسکر شد، قاضی لشکرگاه، قاضی نظامی شد. بعد پسر جانگیر شاه که اومد دیگه اهل سنت متعصب سعادت کرد و ملک خدا رو دیگه محاکمه و بعد جوری هم به شهادت رسوند. مجالس المؤمنینش تازگی بنیاد پژوهش‌های استاد قاسم رضوی چاپ کرده، ولی احقاق الحقش هنوز چاپ شده، ولی خیلی با غلط خلوط رو الان ما داریم تصحیحش میکنیم. یک کار با یکی از دوستان در زحمت شما با نظاره کننده نسخه‌های متعدد من از هند یک نیم نسخه پیدا کردم و بردم، نسخه‌های دیگه هم که موجود بوده هم دادیم. نسخه جدیدن یعنی نسخه هست، میگن نسخه خود قاضی نوشته، یعنی مهر و امضای قاضی باشه. حالا یه بندخوری میگه من دارم، البته دو سه سالی سما رو سر کار گذاشته، میگه میدم بهتون نمیدم. آره، اصلا من پلی روز تصادفی دیدم ایشون رو، خیلی عجیب بود که برها برخور که پیش گفتم اگر پولی چیزی هم میخوایی ما حاضریم به وجیب بدیم. گفت نه من پولگی نیستم، اما من اینا قدیس بودن برای من، خالصه دیمونا خدمت بزرگ بیست کنم، کلی خالصه ما رو سه باره چهار باره تحویل گیره میدن کلا با ما. عرض کنم خدمت شما اینم از این. بله من هر موقع هم میرم اصلا به نیت زیارت مزار ایشون و کنار مزارش زیارت و نماز و قرآن اینا کرد باید کنار مزارش هم استراحت میخوابم قبلشون تو بغلم میگیرم. یه نردهایی هست قبلا شد رفی من داد داخل دو تا دو نرده داشت. یه روز که اونجا رفتیم شیعیان هم اونجا هستن، نهاری هم به ما دادن، بعد اینا من یه چرتی زدم خواب دیدم مرحوم قاسم نورا آمد تو خواب، من گفت که من اینجا هم غریبم و بعد از این مثال هنوز احقاق الحق ما چاپ نشده. یه من بعد از اون تصمیم گرفتم پیگیری کنیم که احقاق شروع شد. خیلی کتاب بسیار جامعی است در امامت امیرالمومنین. من صاحب ابقات در میر حامد حسین در ابقات الانوار از این کتاب هم بهره برده، چون به هر حال جزء منابع مهم. خب میفرماید که بله کجا رسیدیم؟ بله الوجه الثالث ان الکمالات النفسانیه و البدنیه به اجمعها موجود فی کل واحد منها و کل واحد منها کما هو کاملا فی نفسه کذا هو مکملا لغیره. همه از استفاده از اهل بین استفاده و ذالک یدل علی استحقاق الرئاسه العامه. این دلالت داره بر استحقاق ائمه، استحقاق زمیر استفاده به کل واحد منها الرئاسه العامه. چرا؟ لأنه افضل من كل احد في زمانه، چون افضل از افراد در زمانشون بوده. زمانه هم بزنید به کل واحد منها. خب وقتی افضلن، عقلم میگه تقدیم مبذول بر واحد فاضل چیه؟ طبیعی است، طبیعی است. یک با عقلا تقدیم مبذول علی الفاضل و یجب ان یکون کل واحد منها امام و واجب برهان لمیان، برهان افضلیت، برهان لمیان. چون کبرای کلی داری برای این که افضل مقدم است. هازا افضل، هر افضلی مقدمه پس هازا مقدم. و اما مسئله نهم که آخرین مسئله است که دیگه بحث امامت تمام میشه، فی احکام المخالفین. یه بحثی سال البته خوب بود که یه بحثی در مهدویت هم بیان میکرد که نشده، که حالا ما تو کلام نوین آوردیم بحثا رو جلو میبینید. من این بحث هست که خود مخالفین چه حکمی دارن؟ قطعا محارب امیر المومنین کافر است، اما مخالفش ناسبی کافر است. هر کسی سب علی امیر المومنین کافر. ما یه وقت با جمعی از اهل سنت بحثی داشتیم درباره این که ناسبی حکمش. خب بالاتفاق رسیدیم به این که ناسبی کافر، کسی که سب به اهل بیت و امیرالمومنین کافر. بعد بحث کشید به اینجا که خب معاویه ناسبی بوده یا نبوده، سب به امیرالمومنین کرده یا نکرده. اول گفتن نه نکرده. اینا ما شروع کنیم شواهد از تاریخ ابن عسیر و طبری و منابع تاریخ خودشون فراوان گذاشتیم اون نیست. عجب این همه نسه چرا نمیخواد؟ متاسفانه اهل سنت خیلیشون نه تاریخ میخونن نه کلام فلسفه، که هیچ. اگه این دو تا رو بخوره خیلی حقایق بر شروع میشه. خلاصه بعد خلاصه پذیرفتن نهایتا که بله معاویه هم سب کرد. دیدیم خب معاویه سب به اهل بیت کرد، امیرالمومنین کرده، بله. هر که سب به امیرالمومنین کافر است، بله. پس معاویه کافر بود، نه معاویه کافر نیست. کلی بحث اینا که یه پیرمرد داشتن برام زیاد آدمی بود، اهل تفسیر بود، تعصب از اون یعنی هم داشت. این طلبه های جوانترش که با من بحث میکردن این که میگن قصه مثلا شاید 20 سال پیش ها، زمان دوله جوانی بود، با اینو خیلی بحث میکرد. بعد اون پیر مرده گفت که بابا بحث نکنید، خب راست میگه دیگه. خب چطور میپذیرید که معاویه سب امیر المومنی کرده، هر که سب امیر المومنی کافر، مابی کافر نیست، چطور زهر و کفر میپذید؟ نتیجه نمیپذید. یه خاطری دیگه هم براتون بگم بد نیست. من سفر اولی که رفته بودم پاکستان، دو بار پاکستان رفتم. عرض کنم سفر اول که رفتم شنیدم، چون وقتی میرم یک کشوری که بار اول مخصوصا هستی مطالعاتی میگیرم با اطلاعات مختلف که کشوری میرم استفاده خوبی ببریم. خب بعضی از بزرگان صوفیه و عرفای اونجا رو شناسایی کردم، بعضی از علما، عرفا، بزرگان شیعه و اونا رو از همه ایران شناسایی کردم. وقتی رفتیم پاکستان، اسلام آباد مستقر بودم، رایزن فرنگیمون به سفیر اونجا بودن، من گفتم که تماس بگیرید از طرف شما، من میخوام پیش این چند نفر برم. مثلا قطب نقشبندیه، قطب چشتیه و قادریه، یکی بود قطب چشتیه قادریه با هم. از این نوشته اینا رو هم دیده بودم در مثلا نقشبندیه خیلی سوادی نداشت، ولی که قطب قادریه و چشتیه بود بود تألیفات زیاد، سخنرانی های فراوان. حدود 70 سال سنش بود، حتی مغازش رو رنگ میکرد و مثلا 60 سال سنش بود، حدود 67 سال، یه حدود ها سن داشت. خب تماس گرفتن، رفتیم پیش تمام این بزرگان و اخطاب و مراکزشون، مجالسشون، امامبارهاشون و در واقع خانقه ها به تعبیر ما، ما خانقه ها نمیگن، ایدگاه میگن. خب خیلی هم انصافا احترام گذاشتن، تحویل گرفتن. این آقا که ما رفتیم کتب دو تا سلسله مهم بود، پیر نصیر و دین نصیر اسمش بود. ما وقتی وارد شدیم اتاقش راهنمایی کردن، اتاقش نشسته بود چهار زانو رو ریدا میمدن از پایشون میمسنه. ما که وارد شدیم همینطور یه خمه اینطوری شد دیگه، تکون نخورد که بلند شد دست، ما هم نشستیم دست دادیم به ایشون، شم یه تکون اینطوری خورد و برای ما بلند نشد، برای ایش که بلند نمیشد، برای ایش که تکون هم نمیخورد، خود بود دیگه، جایگاهی داشت. خب ما نشستیم و این آدم به هفت زبان دنیا شعر میگفت، حافظی عجیبی داشت، چند هزار بیت شعر، فارسیش هم خوب بود، حالا به دست باشه کسته. خب احوال پرسی و ما از ایران آمدیم و اینا، خب ایشون هم قدی از ایران تعریف کرد و بعد من وارد بحث با ایشون شدم. این کتاب داشت، کتاب قطوری بود، تو این کتاب حدود 100 صفحه حمله به شیعه کرد و همین حرفاش هم حرفای ابن تیمیه بود، معلوم بود ابن تیمیه رو خوندم. من هم یک کتاب به زبان اردو در نقد وهابیه تو ابن تیمیه با خودم بردم که آخر بحث بهش هدیه دادم، 3 ساعت باش بحث کردم. بعض گفت سیدم بود، اصالتا هم آبا اجداش اهل گیلان بودن، خیلی خب چند قرن بود آمده بودن دیگه پاکستان. و ایشون تعریف و تمجید از فضائل معاویه، من شروع کردم شدم اون تو تعریف داریم معاوی این کار که این کار که این اشعار و خانون جملاتی. بعد امیرالمومنین این بود، خطبای نهج البلاغه براش خوندم، حسن امیرالمومنین این معاویه، این مقایسه کردم فضائل امیرالمومنین رو با فضائل معاویه، آقا این از این جا خورد. بعد گفت بله من سید فرزند امیرالمومنین علی رو رها کنم برم سراغ این معاویه که من میدید باباش کیه؟ به شروع کرد به مدح امیرالمومنین و اشعار امیرالمومنین خوندن. خب صوفی هم بود و دیگه رسال امیرالمومنین، ولی من حالا نمیخواستم، محبت امیرالمومنین رو داشت، اما معاویه اون براعتش خوب نبود، تولاش بود، تبراش خوب نبود. خیلی خوشحال شد و مثل که یه گمشده‌ای پیدا کردیم مباحث رو وقتی شنید. بعد دیگه خواستیم بریم، این بلند شد، یادم این که یه ذره برام آقم شد، این بلند شد ما رو تو بغل گرفت، انقدر اصلا من رو ول نمی‌کرد، اونقدر احتیاط تا دم در ماشین آمد و در ماشین رو برام باز کرد که وارد سوار ماشین بشه و آدرس از من گفت من حتما ایران میام، حتما پیش تو میام و اینا. خلاصه کلی از کتاباش و سیدی ها سخنرانی هاش و کلی از این آثارش رو به من هم داد که اینا رو ببر هر حال مطالعه کنم. مثلا حالا میخواست مثلا تکریم کنم. خب یک ماه بعدش متاسفانه ایشون مرحوم شد و پسرش دیگه جاش آمد و من سفر دوم مثلا رفتم پاکستان بیشتر به این نیت، حالا دعوت شدیم برای سخنرانی و برنامه‌ای داشتیم، ولی بیشتر انگیزه نیم برم سر مزارش افاده ای بخوادم، برحال با این عقیده از دانیدن خیلی خدا رو شکر کرد. خب بعد ایشون خدمت رو عرض کنم که خب مرحوم شد و پسرش، بعد رفتم پیش پسرش دیدم نه پسر باری نداره خیلی که پسر در حد هم یه مریدی و مرادی که داده، ولی در انصافاً عجیبی بود، استعداد فوق‌العاده، اکثر شعرهای ما رو میشناخت، اشعار متعدد، ابیات مختلف از بر بود، بل آدم جالبی بود. حالا من دارم بعضی عکس‌ها و فیلم‌هاش رو دارم. بله غرض این که این بحث که محارب امیرالمومنین کافر است، این خیلی فراوان میشه در منابع اهل سنت هم نمونه پیدا کرد، اما مخالفین یعنی کسی که ولایت بلافصل امیرالمومنین رو قبول نداره اما امیرالمومنین دوستش داره، این چی؟ این فاسقه، مخالف رو فسقه داره. اما اقول المحارب لعلیین کافران لقول نبی حرب که یا علی حربی ولا شک فی کفر من حارب النبی صلی الله علیه وسلم. روشنی که و اما مخالفو فل امام، اما کسانی که مخالفه، اما کسانی که مخالف امیرالمؤمنین است در امامت امیرالمؤمنین، فقد اختلف، اختلاف دارن، اختلاف دارن که چه که قول علما انافیه، علمای ما دیدگاهش مختلف. فمن من حکم به کفره لانهم دفعوا ما علم ثبوت من الدین ضرورتا، برای اینکه اون چیزی که معلوم است و ثابت می شود از دین ضرورتا اینو دفعش کردن، امکان ضروری دین کفره. و هو النسل الجديد الدال على امامتي مع تواتري، هم نسل جدید داریم با امامت امامی هم تواتر هست، بعضی علما میگن اینه پس کافره، ولی اینا کمه. و ضرب آخرون الا انهم فسختون، منظور این فاسق هم اول اقوا، الان میگه اقوا اینه خواجه هم نظرش هم سم مختلف حالا الا اقوال سلاس احد هم. خب حالا اینا که فاسقن خالد در نارن یا نه، تکلیف آخرت رو چی میشه؟ این فسق تکلیف حکم فقهی دنیاویه، حکم آخرت چیه؟ میگه احد ها انهم مخلدون فی النار لعدم استحقاقهم الجنه، استحقاق جنت ندارن پس تا ابد تو جهنم، استحقاق جنت و بهش ندارن. دوم قال بعضی انهم یخرجون من النار جهنم، میره آتش جهنم بعد وارد بهش میشه. ثم مرتضی ابن نوبخ و جماعتی از علمای ما اینو رضایت دادن، این حکم که انهم یخرجون من النار، از آتش خارج میشن، لعد این وقت میرن تو آتش. البته طبیعتا اگر جاهل مقصر باشن یا عالم عامد باشن، ولی اگر جاهل قاصر باشن که مرجون لامر الله اما یعذب اما یتوب علیه، اینا از آتش خارج میشن من لعدم کفر الموجب للخلود، چون کفر فقط باعث خلود هست، اینا کافر نیستن. اما لا یدخلون الجنه، وارد بهش هم نمیشن، لعدم الایمان المقتضی لاستحقاق السماء. توجه دارید؟ مثلا یه حالا جایی که نه بهشت نه جهنم. اما علامه دیگه نظر خاصی نداده، معلومه حالا خیلی بعضی میگن اینا کافرن ولی حکم ظاهری فقیشون فسقه، حکم واقعیشون کفر ظاهری فسقه. توجه دارید؟ نجسن واقعا ولی ظاهرا بعد خود به طهارت بدید که بتون سخت بر شیعیان نشود ارتباط با، ولی اکثرا میگن نه این فسق است. توجه داری؟ البته عرض کردم اگر یه وقتی سنی جاهل قاصر واقع حقیقت بارش کشف نشده است، خب حکم فسق هم کار ساده نیست که شده باشه. قسمت اول جماعت نه میگن این مسئله اصل امامه ضروری دین است، ولی این که همین که اختلاف از در امامت امیرالمومنین ضروری دین دی ضروری مذهبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.